برنامه زندگی روزانه همراه شما گرامیان باشد. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنوندگان عزیز برنامه ما روزانه رو میشنوید از رادیو گفتگو. خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه است، هفتم بهمن ماه 1399، دوازدهم جمادی الثانی 1442 و 26 ژانویه 2021 میلادی که خوشحالیم در خدمتتون هستیم. دو تا موضوع رو تقدیم شما خواهیم کرد. امروز تصمیم داریم در بخش نخست برنامه در مورد سواد رسانه‌ای و فضای مجازی و اهمیت اون در پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی صحبت بکنیم. در بخش دوم هم به بررسی موضوع مهم کرونا و تغییر عادات بهداشتی مردم خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. شماره پیامی که ما رو که میدونید 301035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که از نظر شما فضای مجازی به چه شکل میتونه مخرب باشه. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در آخرین روز هفته یعنی چهارشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 سامانه پیامکی ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 و سوال ما هم اینه: از نظر شما فضای مجازی به چه شکل میتونه مخرب باشه؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رو هم که میدونید www.radiogoftegu.ir و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که روی تلفن‌های همراه همیشه همراه شماست. و بریم و برنامه امروز رو آغاز کنیم.
روزنه برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اما اینکه ما فکر میکنیم فقط در کشور ماست که فضای مجازی ممکنه که آسیب رسان باشه، ببینیم در دنیا واقعا این اتفاق هم میفته یا نه. تجربه جهانی رو از زبان آرش آذردرخش عزیز میشنویم.
تجربه جهانی.
آرش خان سلام، صبحت بخیر.
سلام میکنم خدمت تک تک عزیزان، صبح شما هم بخیر. از ضرورت های اصل ارتباطات که قرن 21 هم شامل شده، نیاز به آموزش و پرورش به ویژه سواد رسانه‌ای. در حوزه سواد رسانه‌ای دو کشور کانادا و ژاپن از پیشگامان دنیا محسوب میشن. با توجه به مطالعات انجام شده، آموزش سواد رسانه‌ای در کانادا بر مبنای استانداردهای یکسان معین و یک پارچه انجام نمی شود، بلکه متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی هر ایالت و همچنین شرایط خاص دانش آموزان این آموزش صورت می گیرد. کانادایی ها آموزش رسانه‌ای رو روی کتاب ها آوردن و نتایج اون رو برای آموزش رسانه شامل برنامه های درسی و آموزش رسانه‌ای که در کتب جیبی و مناطق مختلف در سراسر کشور پخش و اجرا میشه رو در دستور کار خودشون قرار دادن. اما هنوز کیفیت و عملکرد آموزش رسانه ناهمواره و گفته شده در تمام سطوح و تمام ایالات و مناطق کانادا به صورت گسترده آموزش داده نشده. اما در کشور ژاپن آموزش سواد رسانه‌ای اولین بار از سوی وزارت پست و مخابرات این کشور مطرح شده و همین وزارت متولی این آموزشه و به همین دلیل ژاپنی‌ها بیش از اون که بر سواد رسانه‌ای تاکید داشته باشن بر سواد اطلاعاتی تاکید دارن. بر همین مبنا در ژاپن سواد اطلاعاتی به عنوان یک واحد درسی اختیاری در مدارس سراسر این کشور با روی کرده آموزش مهارت استفاده از کامپیوتر و استفاده مؤثر از اطلاعات تدریس میشه. ثمره این آموزش در دو کشور کانادا و ژاپن منجر به این شده که دانش آموزان این دو کشور نسبت به بقیه کشورها تسلط و درک بیشتری نسبت به خروجی رسانه ها پیدا کنن. اونا به خوبی میدونن که از رسانه ها چه میخوان و لذا به صورت فعالانه و به تحلیل و ارزیابی محتوای رسانه‌ای میپردازن تا معنای پیام هایی رو که با اونا مواجه میشن و درک کنن. ممنونم از فرصت.
شکرم از شما. سلامت باشید آقای آرش آذردرخش عزیز.
خدا
نگهدار. خداحافظ.
گفتگوی ویژه.
خب در بخش گفتگوی ویژه در رابطه با همین موضوع برنامه سواد رسانه‌ای و تأثیراتی که عمدتاً ممکنه مخرب بر فضای مجازی داشته باشه و ما نداشته باشیم اون سواد رسانه‌ای رو و این تأثیرات رو بگیریم می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر حسن نجفی سولاری پژوهشگر محترم حوزه رسانه و فضای مجازی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای مهندس مغرکار، استاد بزرگوار،
باشید ارادت داریم.
شفیق،
خواهش می‌کنم. آقای دکتر
گوینده‌های شنونده‌های محترمتون و عزیزان همکارم در اتاق فرمان.
متشکرم دکتر، ارادت داریم، مشتاق دیدارم هستیم، خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم.
قربانت.
محبت. آقای دکتر، بحث به هر حال آسیب‌های فضای مجازی، ما میتونیم در یک مثلا جمله بگیم که آسیب‌ها بیشتره یا فواید این فضا، یا نه واقعا باید بستگی برمیگرده به نحوه استفاده خودمون و اون چیزی که وجود داره در این فضا؟
حالا شاید من قلوب بکنم، اما من معتقدم که اصلا معمولا اون چرا که انسان مثل فضای مجازی فرض کنیم خلق میکنه برای تسهیل در امور زندگیشه، برای راحتیشه، بنابراین عیبی نداره. هر آن چه عیب است از خود ماست. پس عیب مال ماست، عیب مال اون تکنولوژی، مال اون فناوری، مال اون سیستم نیست. این البته برداشت من، ممکنه بعضی از عزیزان و بزرگان بگن که نه اصلا در ذات خودش و یا در خالقین این اولش با یک نیت شری خالصه اینا ایجادش کردن و شما چرا تطهیرش میکنید. من شخصا معتقدم که فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای سایبر یک زیست بوم زندگی کردن مطبوع و لطیف هست و اگر مشکلاتی وجود داره دو بخش داره. ما همیشه مردم رو میگیم باید سواد رسانه‌ایشون افزایش بدن. من میخوام بگم که نه، اتفاقا اول رسانه سازها باید سواد رسانه‌ایشون افزایش بدن. اگر کشاورزی قادر به اداره مزرعش نیست و سم میپاشه روی محصولش، این باید یاد بگیره که داره آسیب میزنه به مصرف کنندگانش. ما رسانه سازان رو، اول رسانه سازان باید یاد بگیرن سواد رسانه رو، چون خیال میکنن رفتن دانشگاه و حالا رشته ارتباطات مثلا دکترا هم گرفتند دیگه مسئله شون تو این حوزه حله. در شش بود یک رسانه ساز باید مسلط به این موضوع بشه و اون ده سوادی که یونسکو مصوب کرده باید اول رسانه ساز یاد بگیره. حالا بعد ما توقع کنیم از جامعه، توقع کنیم از کودکان، توقع کنیم از مردم که اونها هم سواد فضای مجازی رو یاد بگیرن.
خب آقای دکتر، پس این خیلی خوب بوده، چون همیشه ما میریم سمت این که ما به عنوان عموم مردم و کاربران هستیم که باید این رو یاد بگیریم. اما یک رسانه ساز چه بخشی رو باید یاد بگیره، یا چطور اون رو باید به هر حال در کار تولید محتوای خودش، در رسانه خودش هم پیاده سازی کنه؟
به اولین مطلبی که به نظر من یک رسانه ساز باید یاد بگیره، فلسفه وجودی و هستی شناسی خود همین رسانه فضای مجازیه. ما رسانه های اجتماعی رو هستی شناسی شد، رسانه سازمون باید مسلط بشن. اگر این تسلط رو پیدا بکنن، یک فهم جدیدی ازش پیدا میکنن که مثل رادیو و تلویزیون بهش نگاه نمیکنن. پس اولین مسئله هستی شناسی اینه که رسانه سازها رو یاد بگیرن. و این سواد سوادی نیست که لازم باشه مردم یاد بگیرن، مردم چیزای دیگه رو باید بدونن. اولینش هستی شناسی این مسئله است. دومین چیزی که به نظر من ضرورت داره رسانه ساز های زیاد بگیرن، تفاوت در رسانه های فضای مجازی از جهت کارکرده. چه کارکردی هر کدوم دارن؟ آیا الزاماً من در اینستاگرام هستم همون جور باید رفتار کنم، همون جور باید مطلب تهیه کنم، همون جور باید محتوا بذارم که مثلا در پیام‌رسان سروش هستم؟
درسته.
پس مطلب دوم ادراک و فهم تفاوت انواع رسانه‌ها در فضای مجازی. سومی که این تفاوت خب یه مقداری تکنیکی و فنی. سومین مطلبی که وجود داره و رسانه‌سازا حیفه واقعا اگر میخوان عمل کنن، بحث کاربر شناسی به جای مخاطب شناسی. فهم این که کاربر چیست، چگونه باید باش تعامل کرد، چه چیزی رو باید بهش داد، به چه شیوهی باید بسته‌بندی کرد و بهش داد، اینا خیلی مهمه. اون مدل آقای لاستر که در حوزه رسانه های جمعی ما مطرح میکنیم، اینجا خیلی پیچیده تر و حساس تر میشه. کاربر شناسی به نظر من خیلی پیچیده تر از مخاطب شناسیه.
درست.
یعنی علاوه بر این که شما در رسانه های اجتماعی با تنوع و تکثر کاربران روبرو هستید، از جهت دریافت و نوع دریافت هم متفاوت و متنوع هست. علاوه بر این که اقلیمشون میتونه تأثیر بگذاره، زبانشون میتونه تأثیر بگذاره، لهجهشون میتونه تأثیر بگذاره، گویش هر کدام میتونه تأثیر بگذاره در دریافت مطلب، میزان سواد، میزان تحصیلات و حتی سلایق و چیزهایی که براشون لذت بخش تره، اینا میتونه تأثیر بگذاره. پس خلاصه کنم، ما سواد رسانه ساز رو اولویت اول قرار بدیم که یک هستی شناسی فضای مجازی رو بفهمه، دو بتواند کارکردهای متنوع و متفاوت رو خوب درک بکنه، و سه بتونه کاربران رو خوب تحلیل کنه. حالا اینا حداقل باشه، من دیگه نمیخوام وارد این بشم که باید سرویس شناس باشه، زیر ساختها رو خوب بلد باشه، قوانین و مقررات محتوا رو خوب بدونه، و تنظیمگری محتوا رو و کنترل و مدیریت زمان و مکان و بقیه قضایا رو باید بدونه. اینا رو حالا یه خیلی بحث رو کلاسیک و آکادمیکش نمی کنید، همین دو سه قلم که شنونده های عزیز ما هم دریافت میکنن، اول خود رسانه مطالبه کنن.
این اصلا همین موضوعی که شما سرفصلش رو باز کردید، حالا شما وقتمون هم کمه، انشالله بهونه بشه که در یک برنامه مفصل بهش بپردازیم، که همش هم نگیم هی مردم با سواد رسانهشون بالا بره، خود ما به عنوان برنامه ساز همین که گفتید شما اصلا بشناسیم که واقعا چه هست، تفاوت خود پلتفرم‌های مختلف، و به هر حال امکانات مختلف و مدیاهای گوناگونی که در این شبکه و در این فضای مجازی هست رو بشناسیم و در نهایت کاربرشناسی که شما اشاره کردید. آقای دکتر اگر اجازه بدید ما فرصت نداریم، از شما خداحافظی بکنیم ان شاء الله، ولی قول بگیریم که بتونیم مفصل در خدمت
شما باشیم. آقای نورکار بودم،
شما بزرگوارید.
امیدوارم که شنونده‌های شما از برنامه شما استفاده‌های متعدد ببرن. این مقوله سواد فضای مجازی یا سواد رسانه مقوله بروزی است و هر لحظه ادبیاتش در حال تغییره. ان شاء الله که همه عنایت بیشتری بشه.
ان شاء الله. متشکرم از شما آقای دکتر حسن نجفی سولاری گرانقدر، پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی. متشکرم. خب با ما همچنان همراه باشید. میخواییم بریم یک کتاب رو خدمت شما معرفی بکنیم. آقای منتظری با ما هستند. آقای منتظری سلام، روزت بخیر.
سلام و صبح بخیر از من خدمت شما جناب آقای نقره کار و شنوندگان عزیز برنامه.
بفرمایید.
با توجه موضوع برنامه میخوام کتاب سواد رسانه‌ای از الف تا ی رو بهتون معرفی کنم. توسط آقای محمد صادق از افسوسیابی به تعلیف رسیده. سواد رسانه یا اطلاعاتی یکی از مجموعه سوادهایی است که در جامعه اطلاعاتی به شدت مورد نیاز افراد است. سازمان یونسکو معتقد است در قرن 21 اشخاصی را میتوان با سواد نامید که علاوه بر سواد خواندن و نوشتن دارای توانایی‌های دیگری نیز باشند. این توانایی‌ها مهارت‌هایی هستند که عموم مردم برای زندگی در جامعه اطلاعاتی با آن نیاز دارند که سواد رسانه‌ای از عمده‌ترین این نیازهاست. فارغ از رویکردی که یونسکو نسبت به ضرورت یادگیری سواد مذکور داره، سمت خاصی که کشور عزیزمان ایران بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی تجربه میکنه ضرورت یادگیری سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی رو دوچندان میکنه. نکته جالبی که این کتاب داره و میشه بهش اشاره کرد اینه که نوشتار این کتاب از مصاحبه یک کارشناس و دو کارشناس در یک برنامه هست که این کتاب رو کاملا متمایز و جذاب میکنه. برای تعریف سواد رسانه‌ای باید به خود رسانه برگردیم و ببینیم که رسانه چیست. تعریف های زیادی از رسانه وجود داره، اما باید به این نکته اشاره کنیم که خداوند وقتی انسان رو آفرید با خاصیت رسانه‌ای بودن آفرید. از نظر نویسنده سواد رسانه‌ای شامل 5 مهارت اصلی هستش که شامل رژیم مصرف، تفکر انتقادی، قدرت تجزیه و تحلیل محتوا، اخلاق کاربری و قدرت تولید محتوای سالم، مفید، مؤثر و جذاب میشه. در انتها برای آشنایی بیشتر با کتاب قسمتی از اون رو عیناً براتون میخونم. اگر میخواییم برای رسانه به سواد رسانه مخاطب و مخاطب شناسی در کشور یک کار عالی انجام دهیم، ضرورت آن داشتن یک آمار و ارقام صحیح و یک پژوهش میگذاره.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
امیدوارم که
بله همطورم خواهد بود. سواد رسانه‌ای از الف تا یه، ولی همطور که دکتر نجفی سولاری هم گفتن این موضوعی که مدام تغییر میکنه و باید چه کاربران چه رسانه سازها مدام بروز باشن. اما همچنان بله متشکرم از شما، خداحافظ. اما همچنان با ما همراه باشید شنوندگان عزیز. میخوایم بریم بخش دوم برنامه را آغاز بکنیم، بحث کرونا، و میخوایم ببینیم اقدامات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مقابل با کرونا چه هست و چگونه با این موضوع دارن روبرو میشن. با ما همراه باشید.
این جهاد عظیم در یک عرصه متنوع و وسیعی اتفاق افتاد، هم در زمینه درمان و انواع خدمات پزشکی و پرستاری و سایر خدمات درمانی که واقعا کار خیلی بزرگی در این زمینه انجام گرفت و مجاهدت هایی اتفاق افتاد، هم در زمینه مسئله پیشگیری و غربالگری و بهداشت محیط و بهداشت عمومی و ضد عفونی کردن مسیرها و خیابانها و مراکز اجتماع مردم و اینها، هم در زمینه تولید لوازم و تجهیزات به وسیله شرکت‌های مختلف، هم به وسیله شرکت‌های بخصوص دانش بنیان و هم دستگاه‌های گوناگون مختلف، هم به وسیله آحاد مردم.
اقدامات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مواجهه با کرونا.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پی انتشار ویروس کرونا در سطح جهان و شروعش از کشور چین اقدامات گسترده‌ای رو در این راستا انجام داده.
امیر شعبانیان معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،
شامل پیشبینی محلول ضد عفونی برای شستشوی دست و سطوح، همچنین تهیه و طراحی ماسک بهداشتی، هم سلایه که معروف به M750 و شش لایه که معروف هست به N95. این ماسک ها قابل شستشوست و از کربن اکتیو ساخته شده و قابلیت های بسیار متفاوتی نسبت به سایر وسایل و ماسک های بهداشتی که در سطح جامعه توضیح میشه داره.
فاطمه ربانی، روزنه، رادیو گفتگو.
خب برای تمام این عزیزان هم آرزوی موفقیت داریم. اما گفتگو میکنیم با آقای دکتر آقازاده، رئیس محترم مجمع عمومی نظام پزشکی ایران. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم من در خدمت شما و شنوندگانتون با نام یاد خدا
در متشکرم. آقای دکتر، به هر حال نظام پزشکی و با اون وسعت بزرگی که داره، این چطور به هر حال این فرایندهایی که در رابطه با کرونا هست اطلاع رسانی میشه به این دوستان، یا چطور نظارت میشه بر اینکه به هر حال حالا پزشکان در، البته که قطعا همینطور هم هست، ولی به هر حال به لحاظ اینکه این روزها هم زیاد افراد به درمانگاه ها مراجعه میکنن، مطب های پزشکی، این دستور عمل ها چگونه اونجا مراعات میشه و رعایت میشه، این فرایندی وجود داره؟
صد درصد. البته در این زمینه فرایندها و پروتکل‌های کشوری رو وزارت بهداشت درمان و ستاد ملی کرونا تدوین می‌کنه.
بله بله، نه از لحاظ مثلا اعمالش و مجموعه
نظارتی، بله، و جنبه‌های آموزشیش. ما از ابتدای کار در جریان مسائل بودیم. از شروع زن به بیماری کرونا در ایران، نظام پزشکی چندین جلسه آموزشی و وبینارها، یعنی سمینارهای طریق سیستم مجازی زیاد و انتشارات فراوانی در حالا سایتش، در کانالها و غیره هم داشت، پیرامون توضیح مثلا خود این بیماری و راههای سرایتش و راههای جلوگیریش. ما روی این قضیه برای تمام هم جامعه پزشکی و اعضای سازمان و هم گروه های شنونده‌ای که ما رو با گروه مرجع میپذیرن مرتب تو این زمینه صحبت کردیم. نکته مهم دیگه که وجود داره تبلیغ فردی و نوع زندگی و رفتار همکاران ما پزشکان و کادر درمانی در جامعه بود که خوشبختانه یکی از نقاط عطف و مهم در تاریخچه کرونا در کشور برخورد کادر درمانی بود که فداکارانه توی این قضیه ایستادن و نشون دادن مردم که شستشوی دست، استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی خیلی ضرورت داره. و خب این به خاطر این مسئله بود که ما با توجه به شناختی که از خود بیماری به دست آورده بودیم فکر میکنیم که حیات و ادامه حیات ویروس کرونا در انتقال از یک فرد به فرد دیگه است.
درست.
هر کاری که ما بتونیم این انتقال رو محدود کنیم، از شستشوی ساده دست با آب و صابون بگیریم تا رعایت فاصله فیزیکی تا استفاده از ماسک، همه اینها میتونه به کوتاه کردن عمر اپیدمی کمک کنه. مبانی اصلی آموزشی و رعایت ما روی این اساس استواره.
حالا آقای دکتر، این رفتیم رو پروتکل ها و نحوه اطلاع رسانی و نظارت شما به مراکز درمانی و مطب ها و پزشکا، میخوام یه نکته حالا مهمتر بپرسم. به هر حال کرونا یک بیماریه که ممکنه افراد که دچارش میشن بیماری های دیگه ای هم داشته باشن، بریم سراغ اون تداخلات بیماری و دارویی. چقدر ارتقاء آگاهی و یا دانش یا بروز شدن نسبت به این به هر حال بیماری برای حالا پزشکان در رده های تخصصی گوناگون داده میشه؟
خوشبختانه تو این زمینه کار خیلی خوبی صورت گرفته، هم توسط ستاد ملی کرونا و هم دست بهداشت درمان، هم توسط سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی. همه اینها باعث شده که همه الان سطح دانش علمی کادر درمانی، نه فقط پزشکا، پرستارامون، بقیه دوستانی که این عرصه فعالیت میکنن، در سطح مطلوبی باشه. و وقتی که برخورد میشه با سطح آگاهی عمومی در این رابطه، نتایج به حساب امیدوار کننده ای به دست میاد. بعد
درسته، بسیار عالی. پس این نشون میده که سازمانم، سازمان نظام پزشکی هم متناسب اون چه که به هر حال باید انجام بده در قالب اطلاع رسانی و بروز رسانی پرسنل خودش که من جمله پزشکان باشن اقدامات خوبی کرده.
یه نکته فقط هست،
خواهش میکنم.
ببینید، من فکر میکنم که در این مسائل مربوط به سلامت مردم،
بله،
باید که به صاحبان فرایند و کسانی که در این رشته فعالیت دارن، کار میکنن، تحصیل و تحقیق کردن، جایگاه ابراز نظر و اعمال ابتکارات بیشتری داده بشه.
بله.
من پیشنهادم دقیقا نه سازمان هستم نه من، این هستش که در اقتصاد ملی کرونا خب ما مواجه هستیم با اینکه چگاری و درصد پزشکان و سازمان فرایند کمه، یعنی باید از سازمان نظام پزشکی در اون سطح استفاده بشه، از سازمان نظام پزشکی نظراتش در رابطه با سیاستگذاری ها و برنامه‌ریزی های سلامت جویا بشن، که البته دوستانم در وزارت بهداشت این لطف دارن، منطقه اون ثابت اینجوری نیست.
بله.
به عنوان یاد ثابت ما خودمون رو قاضی داستان میکنیم و خیلی جواب ثابت داره میدیم.
اصلا باید یه سیتی، یه جایگاهی اصلا ثابت برای شما
باشه. چیزی وجود نداره متاسفانه. دوستانی مثل شما هستن که گویی میگن که آقا نظر شما چی هست.
نه این اصلا، حالا ما حتما اصلا تو برنامه‌های پزشکیمون، برنامه‌های علمیمون صحبت بکنیم با مقامات حوزه وزارت بهداشت. اصلا مگه میشه که شماها که دستن در کار این حوزه هستید، بزرگترین سازمان شاید به هر حال مجموعه کشوری هستید در حوزه اصناف و مشاغل با این تعداد، حالا اگر بخوایم با این روی کردم حتی نگاه بکنیم، اون که اصلا جنبه اهمیت علمی بودنش و سلامت بودنش هم نه، واقعا باید اصلا اونها شما رو بگن مدام حضور داشته باشید.
سازمان یافته نیست. ما تو این یک سال اخیر شاید بالغ بر 10-12 مورد نامه نوشتیم موردی برای شخص رئیس جمهور و یا اصلا برای مقام معظم رهبری و در اون خواستار این شدیم که بعضی کارها انجام بگیره که اون بزرگان پی‌نویس نامه ما دستور دادن به مقامات که آقا از اینا نظر بخواید، ولی این به عنوان یک مسئله سازمان یافته و جا افتاده متاسفانه نیست. اگرچه در قانون سازمان نظام پزشکی مصوبه مجلس این اومده، ولی خب به هر حال دیگه
نه. حالا خب به هر حال این چه یادی در بدلی هم کردیم. نه ما با من رسانه چون میدونیم که قطعا شما چقدر به روز و پیگیر هستید، این رو سعی میکنیم که مطرح بکنیم. متشکرم از شما دکتر، برای شما مجموعه سازمان نظام پزشکی کشور روزی موفقیت.
ما حتی آمادگی داریم که اگر شما وقت داشته باشید یا فرصتی باشه به طور منظم برنامه‌هایی رو تحت عنوان آموزش مسائل سلامت براتون داشته باشیم.
حتما این اتفاق خواهد افتاد. قطعا مدیران شبکه و مدیران سازمان صدا و سیما با مدیران سازمان نظام پزشکی حتما صحبت‌هایی رو خواهند داشت. متشکرم از شما دکتر، ارادت داریم. سلام باشید. خداحافظ. بله متشکرم که ما رو همراهی کردید. در این 30 ثانیه پایانی برنامه به دو مقوله پرداختیم، هم سواد رسانه‌ای و اتفاقا گفتیم که همش هم لازم نیست بگی مردم، گاهی اوقات هم لازمه خود رسانه‌ساز هم سواد رسانه‌ای داشته باشه، و در حوزه پزشکی هم که صحبت کردیم بازم نگفتیم مردم، گفتیم همون پزشک و به هر حال افرادی که تو این حوزه فعالیت میکنن همونها باید نسبت به موضوعات روز به روز باشن. متشکرم که ما رو همراهی کردید. من کیوان نقره کار با افتخار در خدمت شما بودم، همراه با تمامی همکارانم. ان شاء الله فردا هم همین ساعت 9 تا 10 با روزنه با شما خواهیم بود. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما، خدا نگهدار.